برای ورود به آبادان.
تازه انقلاب کردیم، هنوز مسلح به حضوری که باید باشه نمودیم.
این لشکر برای محاصره آبادان با نصب یک پل روی رودخانه کارون در منطقه مارد ظرف یک شب از رودخانه کارون عبور کرد. عراق پل دیگه رو هم روی رودخانه کارون در سلیمانیه، منطقه در حومه آبادان نصب کرد. ارتش عراق با عبور از کارون بخشی از جاده آبادان ماهشهر رو به تصرف خودش درآورد. خرمشهر بعد از 40 روز مقاومت دلیرانه به دست دشمن افتاد. اولین دلیل این اتفاق هم دیدگاه های بنی صدر در مقام فرماندهی کل قوا و مدیریت جنگ بود که تنها بر توان ارتش تکیه و توجه داشت و توجه چندانی به سپاه و نیروهای مردمی نداشت.
حتی یه واحد آتشبار رو نفرستاد خرمشهر. یه واحد آتشبار قوی نفرستاد آبادان دفاع بکنه. شما واحد زرهی رو می‌بینید اعزام نمی‌کنه، چون فرماندهی کل قوا به ایشون تفویض اختیار شده بود.
ببینین برادر، واقعیتش اینه که دست ما بسته است. طبق دستور فرماندهی کل قوا، جناب آقای بنی صدر در انتقال نیرو با هلیکوپتر اولویت با نیروهای نظامیه.
نیروهای نظامی؟ مگه ما نظامی نیستیم؟
چه عرض کنم،
خرمشهر داره سقوط میکنه آقای عزیز. این گردان باید هرچه سریعتر به خرمشهر برسه.
بله بله، ولی در استفاده از هلیکوپترها طبق دستور رئیس جمهوری این باید شما بی‌معناست آقا. دستور فرماندهی روشن آقا.
تکلیف ما روشن نیست جناب، شهر داره سقوط میکنه.
در دوران محاصره رادیو نفت آبادان اطلاعات مربوط به تهاجم ارتش عراق را به طور مرتب پخش میکرد.
برادر و خواهر مسلمان آبادانی، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته.
در این مدت مقاومت های مردمی زیادی شکل گرفت. بزرگ و کوچک، مرد و زن، همه برای دفاع از وطن بسیج شدند.
تعداد سلاح کم بود، اما تعداد مدافعین خیلی زیادتر از حتی سلاح بود.
و اگر که یک کلاشی، یک سلاح سبک پیدا میشه میومد، مثل این که حالا یک انبار مهمات و سلاح دادن به بچه ها. اینقدر نیازمند بودن.
این کمبودا باعث نمیشد ما دفاع و مقاومت بذاریم کنار.
گفتم فرار کنیم، گفتیم ما نه، از این خاکمون در نمیریم بیرون.
ما اینجا کمک کردیم با کلی توانمون، کلی نیرویی که داشتیم.
هیچ وجه هم قبول نمی‌کنیم که کسی بخواد مداخله به کشورمون بکنه.
همه ما بسیج شدیم جهت دفاع از وطنمون.
اما در دهم آبان ماه 59 آبادان به محاصره نسبتاً کامل ارتش عراق در اومد و تنها از طریق رودخانه بهمنشیر و از سوی نخلستان‌های اروندرود ارتباط ماهشهر با آبادان تا حدودی برقرار بود. همه مردم اون روزها متحد شده بودند.
مسئله وطن که پیش اومد، در عرض یک هفته انسجام به وجود اومد.
مردم بومی روستایی های آبادان که مونده بودن اونجا ارزاق محلیشون میدن، ارائه میدادن به نیروهای نظامی بسیجی ها. این روحی بخش بود.
کنار ما یک سال محاصره مسئولین شهر کنار مردم بودن، همدلی بود کنار مردم.
حضور آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت هم دلگرمی اون روزهای مردم بود.
گفتم هر جور شده من باید برم آبادان، و این وقتی بود که حصر آبادان شروع شده بود.
اومد جبهه آبادان چک کرد، رفت سطح شهر، مردمش توی زندگی میکنه، همه اینا رصد کرد که بتونه گزارش بده. توی بعضی که آبادان کامل محاصره بود.
ما اگر انشاءالله در این جنگ پیروز بشیم، یک سد بزرگی از سر راه انقلاب اسلامی برداشته میشه.
اصلا به موقع اومدی همه مردم روحیشون مضاعف شده بود.
9 ماه بعد از شروع جنگ ما این همه پیش رفتیم. این برخلاف تمام معادلاتی است که انجام ممکنه وجود داشته باشه.
با همون سادگی مردم هر چی چیزی داشتن میخوردن در اختیارش میذاشتن، هم با مردم نان و ماست میخورد و هیچ عادی بود.
برادرانی که به حاکمیت قانون الهی مذعن و معتقد هستند و در این جبهه ها در این فضای سخت زیر آتش دشمن دور از خانواده با محرومیت زندگی می کنند و می جنگند، بدون تردید حرکت اینها جهاد فی سبیل الله.
هدف اصلی عراق از پیشروی به سمت رودخانه بهمنشیر این بود که تا با تصرف شهر آبادان و اشغال تمام سرزمین‌های شبه جزیره آبادان، رودخانه اروند رو به طور کامل در اختیار خودش بگیره.
اون
آرزویی که عراق داشت، تسلط بر روی رودخانه اروند، یکیش بود، یکی اینکه سالم پالایشگاه به دستشون میافتاد.
اگر ارتش عراق به این هدف میرسید، میتونست مرز مورد نظر خودش در ساحل اروند رو بر ایران تحمیل کنه، معاهده 1975 رو تغییر بده و اروند رود رو شط العرب بنامه. ضمن اینکه عراق از حمله به ایران چند هدف داشت که یکی از اونها تسلط بر اروند رود بود. امام خمینی رحمت الله علیه در صبح روز 14 آبان 59 یک فرمان مهم دادند.
هشدار میدم به پاسداران و قوای انتظامی، باید این حصر شکسته بشه، حال تهاجمی بگیرن، مسامحه نشد درش، حتما باید شکسته بشن.
رابطه عاشق و معشوقی بود، یعنی عشق به امام، عشق به انقلاب، عشق به ایران مردم را بسیج کرده بود.
سه ماه بعد از صدور این فرمان و بعد از عزل بنی صدر بود که برای بررسی طرح عملیات شکست حصر آبادان حدود 100 جلسه بین فرماندهان سپاه و فرماندهان نیروی زمینی ارتش در سطوح مختلف برگزار شد.
کلاس پیشرفته‌ای رو انشالله تشکیل
بود. برای گرفتن سربازان این دو تا نیرو و انهدام دشمن در این منطقه این دو تا نیرو کافیه.
و در نهایت با ابلاغ طرح مصوب شورای عالی دفاع در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی، عملیات سامن الائمه علیه السلام با شرکت نیروهای سپاه و لشکر 77 و با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش به اجرا درآمد و بعد از 11 ماه حصر آبادان شکسته شد.
آماده فرمان
برادران عزیز، به پیش.
تعهد و تجهیزات و توانمندی های ارتش توأم میشه با یک نیروی انقلابی عمومی از همه مردم.
در اون روز در اصل میشه گفت که دشمن غافلگیر شد،
موجب شد که یک ضربه شستی رو صدام متحمل بشه که براش خیلی سخت بود و اصلا در تصورش این نبود که آبادان به این شکل از محاصره بیاد بیرون.
عراقی میگفتم ما عربا از خودمون که زود جمع تسلیم میشن و به صدام پناه میبره، ولی جوری نبود.
آن هم از نقاطی که از دید دشمن بعثی پنهان بود.
لكن وقت چوبده كانت هي
در چوبده شایر عرب برای کمک به رزمندگان از ماشه سلاح و مهمات می آوردند.
اومدینتی محشور
مهمات آذوقه نیروی خود انسانی جا به جا میکردیم از بندر ایمان به چوبده. مهمات که از بندر ایمان میومد تو همین منطقه خالی میکردن، واقع خودمون فامیلامون اینا همش انبار مهمات شده بود، یعنیش محیط نظامی شده بود. استتار کرده بودم مثلا پاواپیما که رد میشد نخ میدید.
از همه جای کشور برای دفاع آمده بودند،
از مشهد، آذربایجان، تهران، همه استانهای کشور میومدن جهت دفاع از وطن.
من علی اصغر پایواره داوطلب از زاد سازنده کاشام.
عشق به امام حتی در بین نیروهای عراقی هم نفوذ کرده بود.
اونجا مردم عراق چی میگفتن میرفتین؟
اگه رفتی با مخواهی نیست نه دوست با مخواهی نیست فکر کنم من بغزه مخواهی نیست
آسون. اگر شما بده حاضر میمیشم مخواهی
نیست. اگر سی دبی مخواهی نیست نه دوست. سی دبی مخواهی نیست نه دوست.
عملیات در 5 مهر 1360 با رمز نصر من الله و فتح قریب آغاز شد و در 7 مهر فرمان امام خمینی مبنی بر شکستن حصر آبادان در مدت 42 ساعت تلاش مداوم لشکر 77 پیاده و رزمندگان سپاه پاسداران و نیروهای مردمی با موفقیت کامل به پایان رسید و نیروهای خودی بعد از پاکسازی کامل منطقه در ساحل شرقی رودخانه کارون استقرار یافتند.
جاده‌ای رو که ملاحظه می‌کنید جاده آبادان ماهشهر، جاده‌ای که گرفته شده بود و همکنون بعد از یک سال جاده باز پس گرفته شد.
امام پیروزه
17000 اسیر عراقی ما گرفتیم جلو فرماندهای ارتش ایران، اینا رو آماده کردن ما خواهم رژه بریم. مرگ بر صدام میگفتن جلو فرمانده ارتش ایران رژه میرفتن.
اغراق نیست اگر بگم که اگر اینها حضور نداشتن آبادان سقوط می‌کرد.
ما ایمان راسخ مردم تونستن این دعسی ها رو عقب درونن
و همچین کمر صدام بشکنن، کمر امپریالیسم و آمریکا رو بشکنن که در تاریخ ثبت بشه.
با انجام موفقیت آمیز نخستین عملیات وسیع ایران در جبهه ها، روحیه نیروهای رزمنده تقویت و توانمندانه تر از پیش به نبرد با دشمن پرداختند.
هوشنگ کافر اثر نداره.
زنده آزاد. الله!
بحث شکست از آبادان در اصل میشه گفت مقدمه پیروزی های بد شد.
از نظر سیاسی هم وضعیت کشور منسجم تر شد و در نهایت صدام که خودش رو ناتوان از تصرف آبادان میدید، بعد از 11 نشست سران عرب در عمان که در 6 آذر 1359 تشکیل شد گفت:
ما نمیخواهیم کشور گشایی کنیم، ما فقط میخواستیم تهدید ایران را از شهرهای خود دور سازیم.
عملیات سامن الائمه اولین عملیات بزرگ و موفقی بود که در پی آن عملیات‌های طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس انجام و به آزادسازی خرمشهر منجر شد. رهبر انقلاب 31 شهریور سال گذشته در دیدار با پیشکسوتان دفاع مقدس فرمودند:
دفاع مقدس یک اصل را برای ملت ایران ثابت کرد و اون اصل اینه که صیانت کشور و بازدارندگی کشور از دست اندازی دشمن با مقاومت به دست میاد نه با تسلیم. این شد یک اصل.
در این 44 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره، دیگه بمب و فشنگ به سوی مردم نشانه نمیرن. حالا تحریم سلاحی در خدمت سیاستمداران هست. آمریکا هر ماه گروهی از شرکت‌ها و یا شخصیت‌های ایرانی رو تحریم می‌کنه. آقای مصطفی خوش‌چشم، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این باره میگه:
اصولاً تحریم‌هایی که خارج از فصل 7 منشور سازمان ملل و خارج از چارچوب شورای امنیت تحمیل میشه، تحریم‌های غیرقانونی هستند که کشورها به صورت یک یا چند جانبه وضع می‌کنند. پس فی نفسه تحریم کردن یک کشور غیر قانونی است، مگر اینکه از طریق سازمان ملل این اتفاق رخ بده. اصولا بر همین مبنا تمامی تحریم هایی که آمریکایی ها کردن نسبت به ما و حدود 19 یا 20 کشور دیگه غیر قانونی بوده. در حوزه تاثیرگذاری هم مشخص شده در عمل در مورد عراق، ایران و دیگر کشورها که تحریم ها بیش از هر کس دیگه‌ای بر مردم کشورها تاثیرگذاره. اما آمریکایی ها در حقیقت وقعی به این مسئله نمیگذارند، به جهت اینکه با برخورداری از زور اول اقتصادی و نظامی در دنیا، سازمان ملل توانایی و تمایلی به تنبیه آمریکا نداره. در مواردی هم که اتفاقاتی رخ داده، از جمله اینکه در کشتارهایی که در جنگهای افغانستان، عراق و دیگر جاها از طریق بمباران مناطق غیر نظامی انجام دادن، وقتی پرونده هایی در محاکم بین المللی بر علیه آمریکایی ها باز شده و دستور صادر شده از محاکم بین المللی برای اینکه تحت تعقیب قرار بگیرن مقامات نظامی و غیر نظامی آمریکا، آمریکایی ها علناً و با وقاحت تمام پاسخ دادند که دادگاه بین المللی لاهه رو یا دیوان عدالت رو تحریم میکنند و حتی ممکنه که اگر بخوان برای بررسی و تحقیق در خصوص چنین پرونده هایی به آمریکا سفر کنند، اولا ویزا صادر نمیکنه، ثانیا ممکنه قضات و بازپرس ها رو دستگیر کنه، یعنی قضات و بازپرس های بین المللی و دادگاه بین المللی رو دستگیر میکنه. خب این وقاحت و در حقیقت قانون جنگل رو اجرا کردن چیز جدیدی هم نیست. مواقع بسیاری این رخ داده و آمریکایی ها به راحتی از این مسائل میگذرن چون تنبیهی در دنیا نیست.
تحریم های نفتی هم یک نمونه دیگه از این تحریم ها بود. حداقل در 12 سال گذشته انبوهی از تحریم ها به ایران وارد شد تا فروش نفت ما صفر بشه و هیچ دلاری نتونه وارد سیستم بانکی ما بشه.
تصورش این بود که با تحریم ها، با تهدید ها ما تولید رو در کشور دچار وقفه کنیم. تولید متوقف نشد. فکر می کرد با تحریم ها صادرات و تجارت در کشور دچار وقفه شود. دچار وقفه نشد، نه صادرات نفتی نه صادرات غیر نفتی، بلکه توسعه و افزایش به نحوی بود که باور نمی کرد که چرخهای تولیدی در کشور کار رو به اونجا برسانند که ما افزایش تولیدمون، تجارتمون در منطقه به صورت خاص زبون زد بشه.
کمتر کسی از تلاش‌های پشت صحنه برای دور زدن تحریم و یافتن مشتریان جدید نفتی اطلاع داره. اما هر چه بود، الان مسئولین ما با افتخار میتونن از این رشد اقتصادی سخن بگن.
امروز اتفاق خیلی خوبی افتاد با توجه به اینکه 27مین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی که یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های صنعت نفت در منطقه و خاورمیانه است، با حضور معاون اول و همچنین برادر ارجمند جناب آقای نواک معاون نخست وزیر روسیه افتتاح شد.
و بدون شک این مقاومت جهادگران صنعت نفت افتخاری برای همه ملت ایرانه. آیت الله رئیسی، رئیس جمهور:
ما ظرفیت در کشور خیلی داریم، امکانات در کشور ما کم نیست. ما امکانات مالی، بله دشمن تلاش کرده که با تحریم و تهدید و تنگناها ما رو در فشار قرار بده، اونم نه فشار معمولی، فشار حد اکثری به قول خودش، اما موفق نشده. عدم توفیق رو هم خودش میگه ما در فشار حد اکثری موفق نشدیم. چرا؟ چون اراده های فولادینی وجود داره که اون اراده ها میخواد بگه ما در جنگ اراده ها حاضر نیستیم تسلیم بشیم، حاضر نیستیم که دچار ذلت بشیم، به هیچ عنوان حاضر نیستیم متوقف بشیم در پیشرفت. ما بنا داریم که این پیشرفت رو ادامه بدیم.
سال 1390 هم یک شوک ارزی به کشور ما وارد شد.
دلار در ایران نایاب شد. خبرگزاری مهر بعد از ظهر روز چهارشنبه ضمن اعلام این موضوع از امتناع برخی از شعبات بانک‌ها از فروش دلار خبر داد. بر اساس این گزارش، صرافان قیمت هر دلار آزاد را روز چهارشنبه 1208 تومان و هر یورو را 1695 تومان اعلام کردند.
وزارت خزانه داری آمریکا در 21 نوامبر 2011 بخش مالی ایران از جمله بانک مرکزی رو بر اساس بخشنامه 311 از قانون میهن پرستی آمریکا USA Patriot جزء مؤسسات دارای خطر بالای پولشویی اعلام کرد. این اقدام موجب شد که نهادهای مالی آمریکا از هر گونه مبادله با بانک مرکزی ایران منع بشن. سالهای پایانی دولت احمدی نژاد بود.
نرخ ارز مرجع 1226 تومان است، در حالی که نرخ ارز مبادلاتی روز چهارشنبه 2458 تومان اعلام شد که نشان از دو برابر شدن نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران دارد. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه ضمن تایید این موضوع به خبرگزاری فارس گفت: از آنجا که افزایش نرخ رسمی ارز می توانست به افزایش هزینه تامین و واردات شود، با افزایش قیمت دلار تعرفه گمرکی کاهش پیدا می کند.
جنگ ارزی بیان کننده ی فرایند مخوفترین جنگ معاصر، یعنی نبرد پولها با یکدیگره و تسلیحات اون مانند تسلیحات کشتار جمعی به نابودی زیرساخت اقتصادی و نسل کشی از ملت ها می انجامد. تورم سرسام آور، فقر، بیکاری و ورشکستگی از نشانه های وقوع جنگ ارزی است. دولت در این زمینه هم تلاش‌های بسیاری کرد تا مردم فشار اقتصادی کمتری را تحمل کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور:
تا آبان 1401 قیمت دلار افزایشش تقریبا 2 تومن بیشتر نبوده. یعنی ما 27600 آمدیم، دولت ما شروع کرد، زیر 30 تومن بوده. این جهش 20 تومن سواله که از کجا پیدا شد؟ من نمیخوام بگم که این فقط دست خارجی است، اما بدانید جریانی که توی خیابون اغتشاش را انداخت، مردم ناکام گذاشتن اینا رو، مردم همراهی نکردن، رسما وارد شدن که بی‌اعتمادی و نارضایتی رو بزرگش کنن، سوار بر این موج بشه، عدد سازی کنه. لذا مبعث تعطیل، روز قبلش تعطیل، روز قبلش تعطیل، ساعت به ساعت روز تعطیل، اصلی که همه تو خونه‌شونن و هیچ معامله تو بازار نمیشه، داره میره قیمت بالا. معلومه که این به تجارت نیست، مربوط بازار نیست، داره عدد سازی میشه. یعنی وضعیتی که از ناامنی اقتصادی بر بازار دارن حاکم میکنن، وضعیتی است که نوعی در واقع تلاطم و التهاب ایجاد کنن. متاسفانه خب بعضی از عزیزانی که در داخل هم هستن بر این قضیه ناآگاهانه یا بعضیشون آگاهانه میدمن این فضا رو شدیدتر بکنن. اما حالا ما با چیکار کنیم در رابطه وضعیت؟ دولت وظیفه داره، وظیفه داره به مردم آرامش بده.
رسانه‌های غربی در پاییز سال گذشته هم سعی داشتن از نسل جدید جوان‌های ایرانی یک سرباز برای شورش‌ها بسازند.
من داشتم مدام تصاویر رو چک می‌کردم که به دست ما مدام داره میرسه و آماده می‌کنیم برای پخش.
یک مشخصه این هستش که مردم به این قاطعیت رسیدن و به این تصمیم قطعی رسیدن که اگر جمهوری اسلامی رو کنار نزنن خودشون هم شخصا دیگه زندگی نخواهند داشت.
الان در چه مرحله هست خیزش انقلابی مردم؟
آغاز مرحله پایانی این انقلاب، همون انقلابی که من همیشه آرزو داشتم و میدونستم اتفاق میفته،
تا بهانه ای داشته باشن برای تحریم های جدید.
اگر تحریم بود و ایران از تحریم رنج میکشید، the target sanction must be continued.
We support target sanction, Magnitsky sanction. We want you to sanction all the oppressors.
جمهوری اسلامی رو از تمام عرصه‌های ورزشی باید حذفش کرد.
متاسفانه این جریان خبری تونست در داخل کشور تا حدی تاثیرگذار هم باشه. اونطور که دکتر مرضیه یفضلی، پژوهشگر حوزه زنان میگن،
منظور اونها این هست که خب زنها توی جمهوری اسلامی جایگاه مطلوبی ندارند و میتونن از این ضعف حالا در موقعیت زنان استفاده بکنن برای اینکه تنش و بحران و آشوب ایجاد بکنن. این تفاوت ظاهری که یک منطق عمیقی هم پشتش وجود داره الان دستمایه شده برای اینکه بگم کلن در جمهوری اسلامی نابرابری وجود داره. این قوانین هم اگر منطقش رو ببینیم تو جایگاه حمایتی از زنها هستن. یعنی مثلا اگه به زن میگن شما قضاوت در بعضی از موارد، مثلا موارد جنایی رو خانم قرار نیست قاضی باشه، نباید شرکت کنه، اینا پوان منفی که برای خانم ها نیست. خوب الان ما خانم ها رو بفرستیم سربازی، این جهاد برابر بشید، حالا همه خانم ها برن این آقایون از 18 سالگی برن سربازی. خب یه سری از موارد وجود داره هیجانی باهاش برخورد میشه، یعنی تو فضای رسانه‌ای اینها القا میشه.
وقتی هم که نتونستند با آشوب و اختشاش کاری از پیش ببرند، به سراغ ایجاد وحشت و ناامنی رفتند. روابط عمومی وزارت اطلاعات روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای از خنثی‌سازی 30 انفجار همزمان در تهران و بازداشت 28 تروریست توسط سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف خبر داد. اسقر زارعی، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگه
آنچه که اتفاق افتاد در واقع به نوعی میشه گفت یک مدل سازی از دهه اول انقلاب و اقداماتی که گروه‌های تروریستی بعد از اینکه نتونستن از طریق حضور خیابانی یا لشکرکشی‌های خیابانی به اهداف خودشون برسن و نیات خودشون برآورده کنن، به خانه های تیمیشون پناه بردن و اقدامات تروریستی رو دامن زدن و اون انفجارات و اتفاقاتی که افتاد از گروه‌های که منافقین پیکاری ها و بقیه. ما مجددا امروز شاهد از این رویکرد اصلی و راهبرد اصلی که این جریانات امروز دنبال میکنن بعد از شکست و فضاحتی که از فتنه سال گذشته نصیبشون شده و اون لشکرکشی‌های خیابانی و حجمه عظیم بین‌المللی که از مقامات رسمی و ارشد سیاسی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در پشت این قضیه قرار گرفتن و همه ظرفیت‌های دیپلماتیک خودشون و سیاسی امنیتی خودشون رو به کار گرفتن تا بتونن فتنه رو به نتیجه برسونن، اما خوشبختانه مدیریت شد و این فتنه فروکش کرد. امروز راهبردی که دنبال میکنن در ادامه راهبرد سال گذشته که کشته سازی و ناهمسازی بود، امروز خب دیدیم که در سالگرد این فتنه علیرغم همه اون برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفت و اشاره شد در این کلیپ بسیار به هر حال مهمی که تهیه شد و از اقداماتی که جریاناتی که از داخل کشور فرار کردن مثل خانم فاطمه عقیدت‌چو یا آقای علی‌اصغر رمضان‌پور که الان مدیر شبکه اینترنشنال هستش و عواملشون که چند روز پیش تقریبا یک هفته قبل با وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی ملاقاتی داشتن و خطوط رسانه‌ایشون رو از رژیم صهیونیستی دریافت کرده بودن برای ایجاد فتنه و آشوب مجدد، خب خوشبختانه دیدیم که مردم آگاه و بصیر ما کاملا هوشیارانه عمل کردن. دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی ما از 5 تیر ماه همین امسال روی داستان سوار بودن و رصد میکردن فعالیت های اونا و تونستن با اقدامات اطلاعاتی خودشون عملیاتی خودشون در داخل در خارج اقدامات اونها رو در واقع خونسا بکنن و این شبکه 38 نفره‌ای که دستگیر شدن خب یک شبکه گسترده‌ای بودن که در 3-4 کشور همسایه از جمله سوریه، اقلیم عراق، پاکستان، افغانستان آموزش دیده بودن، تجهیزات تسلیحات انفجاری انتحاری خودش رو تدارک دیده بودن، اسلحه و امکانات آمریکایی و اسرائیلی رو در اختیار داشتن و بنا داشتن با یک ناامنسازی گسترده و اقدامات تروریستی گسترده در مناطق پرتراکمی مثل تهران و نقاط حساسی که برنامه داشتن که با اقدامات انتحاری و انفجاری خودشون ناامنسازی رو گسترش بدن و بعد از اون بتوانن موج‌سواری بکنن، جریانات مانند خارجی و رسانه‌ها بیان و مجددا آشوب‌ها رو در واقع بهش بپردازن.
رهبر انقلاب در دیدار با پیشکسوتان دفاع مقدس فرمودند:
این دفاع مقدس کشور رو از تهاجم‌های نظامی محتمل تا حدود زیادی ایمن کرد. یعنی هی گفتن که حرکت نظامی هم روی میز، اما از روی میز تکون نخورد، چون میدونستن که اگر چنانچه وارد این میدان بشن شروعش با اونهاست، پایانش با اونا نیست. اینو دفاع مقدس نشون داد.
در این سالها مهندسان و دانشمندان زیادی هم در حوزه دانش هسته‌ای پرورش یافتند. این دانش تونسته از لایه‌های بسیار پیشرفته مراکز هسته‌ای به خدمات عمومی و اقتصادی نزدیک بشه.
اسکن‌های قلب، استاتیک و دینامیکش، اسکن ریه، اسکن استخوان، اسکن مغز، اسکن مغز و استخوان، کلیه، تیروئید، کبد و تحال به راحتی قابل انجام هستش.
سایت‌های پرتودهی گاما که ظرفیت صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای هستن بسیار کارآمدن.
رئیس جمهور پیشین آمریکا هنگام خروج از توافق هسته‌ای با ایران اعتراف کرد:
I withdrew the United States from the horrible one-sided Iran nuclear deal.
من آمریکا را از توافق بسیار بد و یک طرفه اتمی با ایران خارج کردم. وقتی که وارد کاخ سفید شدم و حتی در زمانی که رئیس جمهوری منتخب بودم، تمامی گزارشات حاکی از استیلای ایران بر کل خاورمیانه بود، اما دیگر توان این کار را ندارند.
حالا و با وجود همه تحریم‌های هسته‌ای و علمی، ایران تونسته دست بالا رو در این دانش صلح‌آمیز داشته باشه و حالا ما جوانان ایرانی سربلند و پر افتخار تا پای جان برای دفاع از سرزمینمون ایستاده ایم.
باز پاش میفته، ما مردم عرب خوزستان هستیم، تسانه هستیم و فرزندانمون و رسلای آینده دیگرمون از وطنمون دفاع خواهیم کرد.
زمان جنگ پدرامون خوب صدام یاراشو گوشمالی دادن. الان ما در حال پیشرفتیم. صدام کجاست؟ در زبالدون تاریخ.
به پایان باستاب رسیدیم. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
خرید لوازم خانگی بدون پیش پرداخت، فقط با یه دسته چک و بدون ضامن و بدون مراجعه به بانک، از مرجع تخصصی لوازم خانگی هر چی که لازم دارید بخرید بدون پیش پرداخت. لوازم خانگی تو جیبته. شهر لوازم خانگی.
شوق و شادمانی، شور و امید، لبخند و مهربانی از ویژگی‌های تمامی ایرانیانه. ایرانیانی که در مسیر پرفراز و نشیب این سرزمین همواره استوار ایستادن و با تکیه بر عشق و ایمان به پیش رفتن و تلاش‌های پرثمر کردند. درود به همه شما مردم مهربان ایران.
جهان ترجمه.
به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سالم و تندرست باشید. از اینکه شنونده رادیو فرهنگ هستید و برنامه جهان ترجمه رو میشنوید بسیار سپاسگزارم. ما در برنامه جهان ترجمه درباره فن و هنر ترجمه با شما صحبت میکنیم و موضوع این برنامه مصاحبه و گفتگو با مترجم